تهران است صدای جمهوری اسلامی ایران رادیو جوان. ورود بیش از 1.5 میلیون زائر به عراق از اول ماه صفر تا ساعت 24 دیشب. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت از فردا در مجلس شورای اسلامی و تشکیل دبیرخانه دائمی سند ترویج خواندن و مطالعه مفید در نهاد کتابخانه ها. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، عصر شما بخیر. من فریبا کرمی در خدمت شما هستم با این بخش خبری. ورود بیش از 1.5 میلیون زائر به عراق از اول ماه صفر تا ساعت 12 شب گذشته. بر اساس اعلام ستاد مرکزی اربعین، مرز مهران با خروج بیش از 735 هزار زائر، شلمچه با خروج بیش از 400 هزار نفر، مرز خسروی با بیش از 160 هزار نفر و مرز چذابه با خروج بیش از 91 هزار نفر پرترددترین مرزهای اربعینی کشور هستند. گزارش ها حاکی است حدود نیمی از زائران اربعین از مرز مهران عبور کردند. با اعلام ستاد مرکزی اربعین، از ابتدای ماه صفر تا کنون هم 373 هزار نفر به کشور بازگشتند. خط تلفن 128 هم برای راهنمایی و پاسخگویی شبانه روزی زائران در کشور عراق راه اندازی شده است. 9 روز مانده به اربعین و تا کنون نام بیش از 2,600,000 نفر زائر برای سفر اربعین در سامانه سماح ثبت شده است. قیمت اولین کشتی مسافری خط دریایی خرمشهر بصره هم که با ظرفیت بیش از 200 نفر دیروز عازم عراق شد 350 هزار تومان است. مسئول ستاد اربعین وزارت نیرو گفت در تمام مرزها آب پایدار وجود دارد. در طول مسیر مخازنی تعبیه شده و تامین آب شرب 4.5 میلیون زائر پیش بینی شده است. به گفته احمد حیدری، برای تامین برق پایدار هم برق‌های اضطراری پیش بینی شده است. در همین حال فناوران یک شرکت دانش بنیان موفق شدند برای ارائه خدمات اربعینی یک نرم افزار کاربردی تولید و در اختیار زائران قرار دهند. با کمک این نرم افزار در زمان نبود اینترنت، زائران به راحتی به نقشه‌های مسیر و دیگر اطلاعات مورد نیاز دسترسی خواهند داشت. کاروان پیاده روی اربعین مشایت الحسین علیه السلام با شعار کربلا طریق الاقصا در میانه های مسیر طریق الحسین هستند. بیش از 40 هزار نفر از سنین مختلف در این کاروان به سمت مرز چذابه عازمند.
مشایه ها در خوزستان همچنان در حرکتند. با شور حسین کربلایی رازی بیش از 60 سال سن دارد و حالا 63 سفر کربلای او به همراه این مشایه است.
سال هر سال میریم عرفه، اربعین، شعبانیه، محرم، همه میریم.
عاشق امام حسین هستیم، میخواییم بریم عزادارشیم،
به این مسیر امام حسین تا ابدم میمونیم.
ساعت 4 بعد از ظهر، گرما؟
نه گرما نیست، این راه امام حسین خستگی نداره.
مشایخ با شعار کربلا طریق الاقصا و با حمایت از جبهه مقاومت در مسیر اربعین قدم میگذارند.
انشالله از کربلا تا مسجد الاقصا ما هم پیش میریم.
این جمعیت نشون میده که ما ملت بیدار هستیم و انشالله خونخواهی هم از ظالمان اسرائیل میگیریم.
به برکت امام حسین پیروزی غزه و فلسطین خواهد شد
و مسیر اسلام رو ادامه خواهیم داد انشالله.
اینجا قدم ها در طریق الحسین برداشته میشد، اما دلهایشان در غزه و سرزمین های اشغالی بود.
چرا با پرچم فلسطین اومدی توی مسیر؟
به خاطر مظلومیت کودکان غزه.
ملجوم و شاکی و غرامی ما انطی بس الامامی و اشطب على کل الاسامی.
دست به عصا توی این مسیر هستی، چرا؟ به چه نیتی؟
هر سال دیگه
این بغض در این مسیر و این شور نشان از ارادتی است بدون مرز. حتی اگر مسیر تا مرز دلدادگی در گرمای سوزان با پای پیاده سپری شود.
چه بهتر از این راه؟ چه بهتر از این راه؟
این مشایع از دو مرز چذابه و شلمچه وارد کشور عراق خواهند شد. آنها تا کربلا 450 کیلومتر راه در پیش دارند. عباسی درکی، خبرگزاری صدا و سیما، طریق الحسین، خوزستان.
پیکر سرهنگ پاسدار شهید احمد رضا افشاری از مستشاران هوافضای سپاه در شهرزای اصفهان تشییع شد. پیکر این شهید پس از نماز جمعه اصفهان بدرقه تا در گلستان شهدای این شهر آرام گیرد. سرهنگ پاسدار احمد رضا افشاری نیمه اول مرداد در حمله هوایی نیروهای ائتلاف متجاوز به سوریه مجروح شد و دیروز به شهادت رسید. بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی دولت از فردا در صحن مجلس شورای اسلامی آغاز می شود. به گفته نایب رئیس مجلس، گزارش بررسی ها و جمع‌بندی نظر کمیسیون ها درباره برنامه ها و سوابق وزیران پیشنهادی در صحن مجلس خوانده خواهد شد. آقای حاجی بابایی:
همه که کارمون شروع میشه اول کلیات مطرحه، یعنی برنامه های دولت در موردش بحث میشه. رئیس جمهور یک گزارش از وزرای خودش، برنامه های خودش رو ارائه خواهد کرد. 5 نماینده به عنوان مخالف، 5 نماینده به عنوان موافق، یه موافق صحبت میکنن، هر کدوم 15 دقیقه. بعضی از وزرا در 2 کمیسیون تخصصی هستن. اگر در 2 کمیسیون تخصصی در واقع مربوط به 2 کمیسیون تخصصی باشن، 5 دقیقه سخنگوی اون کمیسیون، 5 دقیقه سخنگوی این کمیسیون یه گزارش میده، برنامه های وزیر رو اعلام میکنه و اعلام میکنه که کمیسیون به او رأی داد یا نداد. این دوره من فکر میکنم که مثل خیلی از دوره‌ها اما بهتر، یک نگاه تعاملی بین دولت و مجلس وجود داره.
دبیرخانه دائمی سند ترویج خواندن و مطالعه مفید در نهاد کتابخانه ها تشکیل شد. این سند عمومی سازی کتابخانی را در دستور کار دارد.
مسلم اول شاه مردان علی، عشق را سرمایه ایمان علی.
خواندن، دانستن و فهمیدن، موضوعی که دغدغه سالیان بوده و حالا با سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید به صورت دیگری دنبال می شود. با مشارکت بیش از 20 دستگاه، از آموزش و پرورش و شهرداری ها تا صدا و سیما.
هر وقت 1 ساعت توی سرم تیک و تاک می کند، مهمان به پرورشگاه ما می آید.
سندی که آخرین سند تصویب شده شهید رئیسی در شورای فرهنگ عمومی بود و قرار است تا به عنوان یک برنامه همیشگی دنبال شود. آقای مهدی رمضانی، دبیر کل نهاد کتابخانه های عمومی کشور، در این خصوص میگوید:
اگر پیگیری پای کار وجود داشته باشه و موضوع دقیق پیش بره و پیگیری بشه، این سند قابل تحقق و قابل دستیابی است.
سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید به صورت یک زنجیره موضوع کتابخانی را دنبال می کند، از تولید مواد خواندنی که شامل کتاب و نشریه است تا حمایت ویژه از تولیدات مرتبط با خردسالان، به طوری که برخی از نهادها مثل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از همین تابستان امسال دست به کار شدند. آقای حامد علامتی، مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، درباره اقدامات انجام شده در حوزه کودک و نوجوان میگوید:
رجوع به ادبیات کهن برای کودکان و نوجوانان یکی از برنامه هاست، خوانش کتاب یکی از برنامه هاست.
بحث ترویج مطالعه از موارد مهم دیگری است که در این سند بر آن تاکید شده و تکالیفی برای نهادهای آموزشی، کتابخانه ها و به دنبال آن صدا و سیما مشخص شده. آقای منصور کوهی رستمی، رئیس انجمن علمی کتابخانه های عمومی:
کلید اساسیش در همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و دوا نهادهایی است که در سطح یک جامعه وجود دارند.
سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید اما تفاوت‌هایی هم با سندهای مشابه مانند سند نهضت مطالعه مفید و یا سند ترویج فرهنگ کتابخانی که به صورت موسمی دنبال شده بود دارد. آقای فتح‌الله فروغی، ناشر:
کامل‌تر سند و در حقیقت نهادهای مرتبط با موضوع رو دیده و درگیر کرده.
در این بین برخی به تضمین‌های بیشتری برای اجرایی شدن سند اشاره می‌کنند. خانم فاطمه عزیزآبادی فراهانی، عضو هیئت علمی کتابخانه‌های عمومی، می‌گوید:
بحث الزام‌آوریش و اون
مجریان یا همکارهایی که در سند و برای اجرایی شدن بندهای سند باید نقش مؤثر و قابل پیشبینی رو داشته باشن یه مقدار بیشتر مورد توجه قرار بگیره.
سند ملی خواندن در نهایت دو اقدام مهم را دنبال می کند: ارائه تعریف درستی از مفهوم خواندن و مأمور کردن 21 نهاد و دستگاه برای ترویج کتابخوانی. میترا لبافی، خبرگزاری صدا و سیما.
بانک مرکزی اعلام کرد از ابتدای سال تا کنون 60 هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت شده است. قائم مقام بانک مرکزی همچنین از تصمیم‌های جدیدی خبر داده که در صورت اجرا 100 هزار نفر متقاضی را از صف وام ازدواج کاهش می‌دهد.
گلایه‌های مردمی از دریافت وام ازدواج و صفی که به حدود 300 هزار نفر رسیده.
تقریباً یه 20 روز یک ما طول کشید تا ما تونستیم حالا این ثبت نام بکنیم فقط. چون شعب تا پر میشه، ظرفیت سری پر میشه. چیزی نبود که زود بشه انجام بشه.
یکی مدت طولانی صفیه که وای میسن تا پایشون وام برسه است.
وامی که قرار بود کام جوانان را شیرین کند اما سختگیری های پرداختش تلخ کامی را برای آنها به همراه داشته.
وام ازدواج مقدار برای گرفتنش واقعا درد سر داره. سنگایی که جلو جوانا میذارن واقعا زیاده بانکا.
بانک مرکزی اعلام کرده تا 23 مرداد 60 هزار میلیارد تومان وام ازدواج پرداخت کرده. رقمی که بنا به اظهارات معاون ستاد ملی جمعیت با توجه به افزایش مبلغ وام ازدواج در سال جاری کافی نیست. کتابچی معاون ستاد ملی جمعیت:
عدد بدی نیست، ولی با توجه به افزایش عدد تسهیلات در سال 1403 این به معنای زیاد شدن و حالا زیادتر شدن تعداد افراد در صف وام‌های ازدواج و فرزندآوریه و این خب نارضایتی مردم رو در پی داره. اون هدف قانون که افزایش شیرینی و حلاوت ازدواج و فرزندآوری بوده اینجا زیر سوال میره.
اما بانک مرکزی که هفته گذشته قول داد این صف رو تا پایان سال کوتاه‌تر کند.
پس یعنی ما میتونیم این قول رو از شما بگیریم صف وام ازدواج تا پایان سال تقریبا به چیزی حدود مثل سال گذشته 145 هزار نفر کاهش پیدا بکنه، درست؟
نادلی مدیر کل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی:
بله ما دنبال این هستیم.
با مدیران عامل بانک‌ها جلسه‌ای تشکیل داده و با آنها تاکید کرده تا پایان مرداد 46 هزار نفر را از صف وام ازدواج کم کنند. بانک مرکزی همچنین گفته با همفکری مدیران عامل بانک‌ها پیشنهادهای سیاستی مختلفی را در دست بررسی دارد که با عملیاتی شدن آنها حدود 100 هزار نفر از متقاضیان در نوبت دریافت تسهیلات قرض الحسن ازدواج از صف خارج می‌شوند. رضوان باصفا، خبرگزاری صدا و سیما.
خبر ورزشی.
سلام، عصر شما بخیر. مراسم قرعه کشی لیگ نخبگان و سطح دوی قهرمانان آسیا امروز در کوالالامپور مالزی برگزار شد. بر این اساس در لیگ نخبگان پرسپولیس و استقلال نمایندگان کشورمان در بازی‌های خانگی برابر پاختاکور ازبکستان، اشورته عراق، نصر عربستان، القرافه قطر و در بازی‌های خارج از خانه مقابل اسد قطر، الهلال عربستان، الریان قطر و الاهلی عربستان سفارایی خواهند کرد. در سطح دوی آسیا هم در منطقه غرب آسیا تراکتور ایران در گروه یک با تیم‌های الوکری قطر، موهان باگان هند و روشن تاجیکستان و در گروه سه سپاهان ایران با تیم‌های شارجه امارات، استقلال تاجیکستان و الوحدات اردن هم گروه شدند. هفته نخست لیگ برتر فوتبال امشب هم با برگزاری 5 بازی پیگیری می‌شود. بر اساس برنامه از ساعت 19 و 15 دقیقه سپاهان با چادر ملوی اردکان، مثل افسنجان با تراکتور، از ساعت 19 و 30 دقیقه هوادار با خیبر خرم‌آباد، شمس‌آذر با استقلال تهران و نساجی با فولاد به مسافه هم خواهند رفت. دیشب هم پرسپولیس برابر میهمان خود ذوب‌آهن به تساوی 1-1 رضایت داد. ملوان 1-0 گلگوهر را شکست داد. بازی استقلال خوزستان با آلومینیوم بدون گل مساوی به پایان رسید. بازی جنجالی گیتی پسند و مثل سونگون برنده نداشت. دو تیم بعد از چند دقیقه درگیری و وقفه به تساوی رضایت دادند. در آخرین دیدار هفته ششم لیگ برتر فوتسال امروز گیتی پسند و مثل سنگون در اصفهان به مساف هم رفتن که دو تیم در بازی جنجالی که توان با درگیری و اخراج برخی بازیکنان بود با نتیجه مساوی 6-6 زمین را ترک کردند. با این تساوی گیتی پسند با 16 امتیاز در صدر ایستاد. مثل سنگون با 14 امتیاز در رده سوم قرار گرفت و پالایش نفت بندرعباس با 15 امتیاز در رده دوم است. تیم کاراته دختر و پسر کشور ما در پایان رقابت‌های قهرمانی کمتر از 16 سال آسیا در چین صاحب 4 نشان طلا، 2 نقره و 2 برنز شد. مهداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی از واگذاری 1 قطعه زمین به افتخار آفرینان بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2024 پاریس خبر داد. امیر حسین روشنک مسئول برگزاری بازی‌های لیگ برتر اعلام کرد پس از تکمیل شدن و ورودی‌ها و جایگاه خبرنگاران ورزشگاه آزادی از هفته چهارم میزبان بازی‌های لیگ خواهد بود. و پیر لوئیجی کولینا رئیس کمیته داوران فیفا به درخواست فدراسیون فوتبال کشورمان برای بهره‌وری هرچه بیشتر کشورها از کمک داور ویدیویی بازی‌های هفته نخست لیگ برتر را نظارت خواهد کرد. تندرست باشید عزیزان.
نتایج نهایی آزمون استخدامی آموزش و پرورش اعلام شد. پذیرفته شدگان آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته‌های شغلی دبیری و هنرآموز می‌توانند برای مشاهده نتایج آزمون به درگاه اطلاع‌رسانی سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور به نشانی sanjesh.org مراجعه کنند. متقاضیان لازم است چنانچه در ردیف قبول شدگان نهایی آزمون قرار گرفتند به منظور طی کردن مراحل استخدام از جمله ارائه گواهی عدم سوء پیشینه، انجام آزمایشات و معاینات پزشکی اقدام کنند. آزمون استخدامی مشاغل دبیری اردیبهشت امسال برگزار می شود. فروش سینماهای سراسر کشور به بیش از 36 میلیارد رسید. در هفته‌ای که گذشت باز هم فیلم‌های کمدی پول و پارتی، تگزاس 3 و خجالت نکش 2 صدر نشین گیشه شدند. در این مدت سینماهای سراسر کشور در مجموع 688 هزار مخاطب در 20 هزار سانس داشتند که توانستند 36 میلیارد و 962 میلیون تومان فروش داشته باشند. فیلم سینمایی پول و پارتی سعید سهیلی که از 3 مرداد ماه اکران خود را آغاز کرد این هفته توانست 232 هزار بلیت به ارزش 12 میلیارد و 407 میلیون تومان بفروشد و رتبه اول فروش گیشه سینما را از آن خود کند. پس از آن تگزاس 3 به کارگردانی مسعود عطیابی، خجالت نکش 2 به کارگردانی رضا مقصودی و ملاقات با جادوگر کاری از جمشید بهرامیان توانستند در رتبه های دوم تا چهارم جدول فروش سینماها قرار بگیرند. همچنین فیلم سینمای یادگار جنوب هم این هفته در رتبه پنجم فروش گیشه قرار داشت. نمایش 16 اثر از نقاشی‌های پرده‌ای با موضوع عاشورا در نمایشگاه روز واقع. نقل پرده‌های عاشورایی، اجرای زنده پرده‌خوانی و نشست‌های پژوهشی از برنامه‌های این نمایشگاه است.
نمایشگاه روز واقع. روز واقع این بار نه در قالب یک فیلم، بلکه در چارچوب نمایشگاهی برای پاسداش یکی از هنرهای ایرانی اسلامی برپا شده.
اسکاش، معاون فرهنگی هنری موزه نیاوران.
مجموعه نیاوران در آستانه ایام سوگواری اربعین حسینی به منظور گرامی داشته میراث ناملموس عاشورایی اقدام به برگزاری نمایشگاهی کرده با عنوان روز واقعه به روایت هنرمندان نقاشی قهوه خانه. در این نمایشگاه نقاشی های قهوه خانه‌ای روی بوم یا پرده های درویشی و عاشورایی در معرض دید علاقه‌مندان قرار گرفته.
روز واقعه حکایت هنرمندانی است که به وسیله نقاشی‌های روی پرده روایتگر بزرگترین حادثه تاریخند.
عشقی، هنرمند.
ما توی مثلا واقعه ظهر عاشورا ما اولیا رو تصور می‌کنیم و اشقیا رو. اولیا در وسط تصویر کشیده میشن، زیبا هستن، ولی خب اشقیا یه چهره خیلی زشتی دارن، رنگ‌هاش که استفاده میشه رنگ‌های تیره‌سری هست.
تالار آبی موزه نیاوران در کنار میزبانی از 16 نقاشی برگزیده یکی از قدیمی ترین هنرهای نمایشی عامه را به اشتراک گذاشته، هنری که قدمت 400 ساله دارد
و این نمونه ای از پرده‌خانه عاشورایی در نمایشگاه روز واقعه.
و هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 19:11 است. سپاس از همراهی شما با این
اقتصادی سخنی کوتاه و موزون در مورد مصرف برق.
سلام به شما دوستان عزیز. تو این هوای گرم که واقعا گرمای خیلی شدیدی هم هست، داشتن کولر یه موهبته و داشتن برق یه موهبت مضاعفه که این کولر روشن میشه، باد خنک به ما میزنه و ما کیف میکنیم. نه؟
بله ما کیف میکنیم.
آفرین. پس درست برق و مصرف کنیم، از این که بخندی به حرف من، درست برق و مصرف کنیم.
باشه که چهار روز میگه حالا الان بخند، روز خوشته. اگه برق و بعد مصرف کنی روز خاموشت هم میاد.
آره اشکش مونده هنوز.
صداش بردا در میاد.
نگو در خانه ما برق رفته، بگو در کل دنیا برق رفته.
بکن یک لامپ را در خانه خاموش، نمی بینی که صد جا برق رفته؟
همون تمام شهر از بالا به پایین و از پایین به بالا برق رفته.
نمی بینم ستاره در سماوات، از اینجا تا ثریا برق رفته.
آی دو دقیقه تنفس.
آره
مرا کیفیت چشم تو کافی.
ممنونم.
نه تو نه، ولی افسوس حالا برق رفته.
الا یا ایها الساقی ادر که ناگه بین اجرا برق رفته.
اگر قدر انرژی را بدانیم نمیبینیم فردا برق رفته.
خودت اسراف کردی در همین شعر، بسی ور رفته ای با برق رفته.
درون بیت بیتش آب، شعر خیلی آبکی واقعا. درون بیت بیتش آب بستیم و در مصرا به مصرا برق رفته.
دوباره ماند شعری نیمه کاره، دوباره بازگویا برق رفته.
نرفته دیگه الان صدای ما رو دارم.
نه ما داریم اینجوری میگیم،
شاید ماشین
شاید رادیو باتری دار، اما شاید هم برق نرفته، ولی ما باید اینجوری فکر کنیم تا درست مصرف کنیم.
نشستم روی مو، مثل هر روز نفس و توان کم آوردم و نشستم تا کمی انرژی بگیرم و باز به روزمرگه های خانه و بچه ها برسم. وسایل کوله همسر و پسر گوشه اتاق روبروی چشمانم روی هم چیده شده، درست زیر پرچم مشکی آجرک الله یا صاحب زمان. از اتاق دخترم با صدای سرود بلند است.
سادگی قشنگ تره، هر چی تو بخوای تو بگی قشنگ تره.
یه دست من تو دست بابا، یه دست من تو دست مادر. اربعین کربلا، خون و وادگی
قشنگتره، زندگی تو اوج سادگی قشنگتره، هرچی تو بخوای تو بگی قشنگتره.
همه چیز مهیای انفجار بغض همیشگیست و جرقه انفجار را هم همسرم میزند وقتی میگوید شما که مدیر این سفر هستی لیست موکب ها رو هم برامون بنویس. من؟ مدیر؟ من جامانده و دورمانده از همه چیز؟ و خیره به نام صاحب از زمان روی دیوار، اشک ها بی صدا میبارند که ناگهان با ضربه محکم کوچولوی معصومی که در وجودم نفس می کشد تکان می خواهم. با همین ضربه آرام می شدم و دیگر نمی بارم. به دویدن و بازی بچه ها خیره می شدم. لبخند می زنم. دلم برای مشای تنگ است. خیلی تنگ. چون به روشنی مسیر ظهور است. مسیر نور. به وضوح مراسم یارگیری حضرت ابا عبدالله برای مهدی موعود است و من اینجا نشستم همراه و همبازی کودکانی شدم که بارها در دل نذر ظهورشان کردم. من باید از همین جا با او هم مسیر شوم. من باید از همین جا قدمهایم را نذر ظهور او کنم. انرژیم انگار برگشته، بلند می شدم و به نیت مشای دور خانه چرخ می زنم و کمی بریز و به پاشای این سربازان کوچک را جمع و جور می کنم به امید تأیید و پذیرش مولا صاحب زمان.
خاکستر نشاندی، رو بودی دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، سرانجامم به خاکستر نشاندی، رو بود دفتر دل را با افسوس که سطری هم از این دفتر نخوندی، موسیقی